الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسائل دفاع بود، دفاع از جان و مال و ناموس و عرض. امروز به سراغ مسئله ششم، مطابق بیان تحریر الوسیله می رویم، با اون مربوط به مسئله مهمی هست و آن این که آیا در مسئله دفاع رعایت ترتیب لازم است، از جای آسانتر شروع کند تا به جای مشکلتر برسد، یا نه ترتیبی نیست، تخییره، به هر وسیله ممکن میتواند دفاع کند ولو از اول به سراغ قتل مهاجم برود. آیا ترتیب است یا تخییر است؟ عبارت تحریر رو میخوانم. مسئله ششم: یجب علی الاحوت فی جمیع ما ذکر. جمیع ما ذکر هم مال هم جان هم عرض همه رو میگیره. ان یتصدا للدفاع من الاسهل فالاسهل من الاسهل فالاسهل. این قاعده کلی باید در تمام موارد دفاع از جان و مال و ناموس و همه اینها از اسهل فالاسهل استفاده کنه، یعنی روش ترتیبیه، آسان به سوی مشکل. اینجا شش مرتبه پشت سر این ذکر میکنن، مراحل ششگانه که منحصر به اینها هم نیست. فلو اندفع به تنبیه و الاختار، این ساده ترین کاره. فلو اندفع به تنبیه و الاختار کت تنحنه، یعنی یه صرفه بکنه و بگه من بیدارم، دزد در میره، دزد ترسویی هست، یا این آقا خیلی شجاعه، یا اون دزد ترسویه، یا هر دو، با یه تنحنه در میره. فل این دفع به تنبیه و اختار که تنحنه مثلا فعلا، یعنی به همین قناعت میکنه، به همین قناعت میکنه. فلو لم یندفع الا بسیاه، اگر با یه صرفه و یه یا الله و اینها فرار نمیکنه. فلو لم یندفع الا بسیاه و تهدید المدهش، و تهدید المدهش فریاد باد بکشه و تهدید المدهش هم میکنه، بیس که تو را به آتش کشیدم، بیس که قطع قطعت کردم، به چهار تا از این حرف ها که بزنه اون در میره. فعلا اگر اینطور باشه میاد مرتبه دوم با همین فعلا، یعنی با همین قناعت میکنه. وقت تسر علیه، این وقت تسر علیه هم تصریح کردن، فعلا وقت تسر علیه با همین قناعت میکنه. و ایلم یندفع الا بالید، و ایلم یندفع الا بالید، یعنی نه با سر صدا نمیری، با دست، اینم یه آدم ورزشکار و قوی هیکلیست، با دو تا مشت اون رو از کار میندازه. و لم یندفع الا بالید اقتصر علیها، قناعت میکنه یه سیلی و یه مشت و یه لگد و او بالعصا. این مرحله چهارمه، با یدم نه، با یک عصا و چوب دستی و یه چماق جانانه بر میدارد و محکم یه جای حساس بدنش میزند و از کار میفته. اقتصر علیها، بازم قناعت به همین مرحله کنه. مرحله پنجم، او به سیف، با دست به اسلحه کنه. اونتا اسلحه برای مجروح کردن، نکشتن. او به سیف اقتصر علیه جرحن، اقتصر علیه جرحن، مجروحش میکنه، یه گلوله به پاش میزنه، یه گلوله به دستش میزنه، یه شمشیر به بازوش میزنه. این امکن به دفع، این امکن به دفع، اگر با مجروح کردن مشکل حل بشود. و لم یمکن الا بالقتل، این مرحله ششم، آخرین مرحله، مرحله نهاییه. و لم یمکن الا بالقتل، بالقتل، اگر هیچ راهی نداره مگر اینکه اینو بکشه. آدم جسور و خطرناک و لجوجیه، هر کارش کنی باز هم خطرناکه، باید یه گلوله به مغزش بزنه، به قلبش بزنه، چاره ای نیست. جازب کل آلت قطاله، جازب کل آلت قطاله، به هر آلت قطاله جایز. خب جنبندی کلام امام قدس سره شریف این شد که اولا ایشون مسئله رو به عنوان احتیاط واجب میگه، نه به عنوان فتوا. یجب و علل احوت، که این احتیاط وجوبیه، چون مسبوق و ملحوق به فتوا نیست. بعد هم مراحل ششگانه رو ذکر میکنه و این مراتب حالا منحصر به اینها هست یا نیست، به عنوان مثال است یا فقط این شش مرحله است، و مهم نیست برای ما. این مراحل چیزی است که بزرگان دیگر هم در کتاب‌های دیگر گفتند، از جمله مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، که خب تحریر الوسیله زیاد ناظره به اونه. میدونی تحریر الوسیله متنش وسیلت النجات بود، مال مرحوم آیت الله اصفهانی. مرحوم آیت الله اصفهانی در نوشتن وسیلت النجات ناظر بود به جواهر، نظرن عمیقن. تحریر هم همون وسیله رو ایشون برداشتن تکمیل کردن. صاحب جواهرم این مراحل رو تقریبا داره، تازه صاحب جواهرم از خودش نیست، قبل از صاحب جواهر از جمله مرحوم کاشف اللسام داره، در کشف اللسام جلد دو صفحه 433، جلد دو صفحه 433 کشف اللسام هم همین مراتب رو داره، ولی خود کم و زیاد. و 433 صاحب ریاضم داره، جلد دو صفحه 497، 497. کلام شهید ثانی رو در مسالک دیدم، ایشون وارد این مسئله نشده، با اینکه تو متن شرعیه هست، میبایست ایشون شرح میکرد این دو، ولی شهید در مسالک با این که این تعبیر تو متن شرایع ترتیب ولی ایشون وارد بحث نشده. ولی همین شهید ثانی رضوان خدا بر او باد در شرح لمعه وارد شده، هم در متن لمعه ترتیب آمده هم در شرح لمعه، یعنی شهید اول و دوم از قائلین به ترتیب هست. صاحب ریاض، کاشف اللسان، صاحب جواهر، اینا همه از قائلین به ترتیب هست. منتها صاحب جواهر یه اشکالی داره که من اشکالشو میگم، متزلزل میکنه کلام رو. عبارتی که در لمعه و شرح لمعه با هم هست، یعنی اصلش در متن لمعه هست، عرض کردم در شرح هم هست، این شرح لمعه های چاپ جدید جلد 9 صفحه 349، جلد 9 صفحه 349، ایشون اینطور داره که البته عرض کردم مزج با کلام لمعه هست: معتمدن فی دفاع مطلقا. این مطلقا یعنی چه؟ مال و جان و ناموس، همه جا. معتمدن فی الدفاع مطلقا علی الاسهل فالاسهل، کسیاح فریاد زدن. بعضیا تنحنق در عبارتشون دارن، جواهر در ظاهرن، بعضیا ندارن. کسیاح ثم الخصام، خصام ظاهرش دعوای لفظیه، بلند شد داد و فریاد و تو شخص متجاوز دزد غارتگر کی هستی اینجا آمدی و واسطا ببینم و از این قبیل حرفا. خصام در سخن. ثم الضرب، ضرب و بعدش میگه ثم الضرب، ثم الجرح، مجروح میکنه، ثم التعطیل، تعطیل یعنی چه؟ تعطیل رو بعضی ها تفسیر کردن، گفتن از کار بندازتش. بعضی ها هستن واردن، اینهایی که به اصطلاح ورزش های رزمی دارن، مثلا میدونی یه جاهای بدن هست خیلی آدمو از کار میندازه، یه ضربه رو بازو بزنن از کار میفته، تو پهلو با همون دست هم محکم بزنن نفسش بند میاد از کار میفته، یا تو گیجگاه یه ضربه با دست بزنن از کار میفته. گاه میشه این جاهای حساسی که قبلا شناسایی شده و افراد وارده به این مسائل وارد هستن، میزنه به اون جای کاری، نیاز حال میره میفته، بعدم دست پاشو میبنده. تعطیل رو بعضی دیدم اینطور تفسیر کردم. ثم تدفیف، تدفیف، تدفیف از ماده دفه. گفتن یکی از معانی دفاف اجهاز. صحاح اللغه میگه دفاف به معنی اجهاز، اجهازم به معنی تسریع در قتل، یعنی کار کسی زودی تمامش کنن، یعنی اجهز علیه، اجهز علی القتیل، تیر خلاص بهش زد. پس تدفیف از ماده دفاف، دفاف به معنی اجهاز، اجهاز به معنی تسریع فی القتل، یعنی ثم یقتله، خلاصش سرعت کند و نابودش کنه. خب ایشون هم مراحل ششگانه ذکر کردن، اما با اون مراحل یه خورده تفاوتی داشت. من عمدن عبارت رو گفتم که این کلمات تفسیر بشه و ضمناً معلوم بشه این مراحل ششگانه منحصره به اون چیزی که در عبارت تحریر الوسیل فرمودن نیست، یه مراحل دیگری هم ممکن است اضافه بشه. بله ظاهرن فتواست، کلام چیز فتواست، کلام شرای ام فتواست، کتمن و فتواست، کلام کاشف اللسان و چیز هم ریاض هم ظاهرن فتواست. خب تا به اینجا کلماتی رو دیدیم که اینو ارسال مسلم کردن، ادعای اجماعی در این کلمات ندیدیم، فقط ارسلوه و ارسال المسلمات، فقط جواهره، اونم ادعای لا خلاف کرده، فقط عبارت جواهر رو میخوانم اگر حوصله کنید. بله عبارتش اینه، نعم نعم، این از جواهر جلد 41 صفحه 651. نعم قالو من غیر خلافن، قالو من غیر خلافن یعرف فیه بینهم، لا خلاف دیگه، قالو فقها من غیر خلاف یعرف فیه بینهم یجب اعتماد الاسهل. بعدم امثله رو ذکر میکنه، یه تعبیری هم در عبارت جواهر ممکنه برخورد کنید و براتون مشکل بشه، بعد من تفسیرش رو بکنم. در بعضی از عباراتش جواهر اینطور داره، یقتصر بسیاه، یقتصر بسیاه فریاد انکان فی موضع یلحقه المنجد. المنجد یعنی چه؟ یقتصر بسیاه انکان فی موضع یلحقه المنجد. منجد از ماده نجده، نجد به معنی زمین مرتفع، حجاز دو بخشه، بعضی میگن سه بخشه، یه بخشش نجده، نجد اون زمین های مرتفع حجاز است و آب و هوای خوبی هم داره مثل ریاض، و یه بخش هم تهامه است، تهامه اون زمین های منخفض، مکه در تهامه است، گرمه داغه، جده در تهامه است، زمین های منخفض نزدیک سطح دریاست دیگه، اما نجد مرتفع خوش آب و هواز. مدینه هم بعضیا گفتن بینابینه، نه نجده نه تهامه است، نیمه کوهستانیه، بین زمین مرتفع و منخفض، نسبتا آب هواش از مکه بهتره. بنابراین نجد به معنی زمین مرتفع. بعدن به اشخاص شجاع هم انجاد گفتن، انجاد چون برتری دارن به خاطر اون علو و برتری که بر دیگران دارن انجاد میگن. منجدم در اینجا احتمالاً از همین معنی گرفته شده، یعنی این فریاد میکشه که منجدی، آدم شجاعی قویی به کمک و یاری او بشتابد و او را از چنگال این دشمن این دزد نجات بدهد. ان کان فی موضع، بله یلحقه المنجد یعنی ینصره رجل شجاع. خب این مجموعه‌ای بود از حرف هایی که بزرگان در این باره داشتن و تقریبا چهره اقوال معلوم شد. بریم از اینجا سراغ دلیل، چه دلیلی بر این مسئله داریم. در کلمات عامه ندیدیم، میبینیم ببینیم اونا هم ترتیب قائلن یا نه. انشاءالله بریم سراغ دلیل. در احادیث ما علا کثرتها و تعددها لیس منها ذا عین ولا اثر. احادیث ما هیچ ترتیب نداره، زیاد بود احادیث، دیدید که در تمام این احادیث یه جا که بگه از ترتیب استفاده کن نداریم، بلکه ظاهر بسیاریش تخییره، بلکه ظاهر بعضش امر به قتل از همه اول، از اول میگه اقتله. ترتیب نیست، اگر ترتیب بود از اول نمیگه اقتله. من نمونه احادیثی بخوانم که از اول میره سراغ قتل، بعضش اطلاق داره، تعدادی از این احادیث که من نمیخوانم و تکرار نمی کنم اطلاق داره، داره انسان نباید سکوت کنه، لایقاته باید مبارزه کنه، ولی بعضیاش تصریح به قتل میکنه از اول. نتیجه این شد تعدادی از این روایات اطلاق دارد و ظاهرش تخییر است، ولی بعضی دیگر ظاهرش این است از اول رفته سراغ قتل. ببینید در حدیث 7 باب 46، اون کتاب رو لطف کنید، 7 باب 46 که مرسله حلبیه، عن الحلبی، البته عن رجلین قبلشه، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله. اذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله. بله، محارب یعنی مسلح. مسلح گاهی با یه فریاد میره، گاهی به انگوش میذاره روی زنگ میره، گاهی با یه عصا از کار میندازیش، گاهی با یه گلوله به پاش از کار میفته. هر دزد مسلحی لازم نیست کشتنش. نه، مسلح میاد باید که خودش دفاع کنه. دزدان مسلح، لص مسلح که میاد نه برای این که آدم بکشه، برای این است که خودش از خطر نجات بده. بسیار خوب، ولی اگه مسلح بود مراتب رعایت نکن ولو میتوانی. حالا اینا ظاهر بد و نظره، البته عند دقه تفسیر اینها را عرض خواهم کرد. فما اصابک فدمه فی عنقی، هر مسئولیتی به تو اصابت کند خونش به گردن من. این یه روایت که با صراحت میگه. روایت دیگری هست، حدیث 6 این باب، روایت هیثم بود، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اللص يدخل علي في بيتي، دزد وارد خانه من میشه، يريد نفسي و مالي. گفتیم واو در اینجا به معنی اوه، یا خودم یا مالم یا هر دو. قال اقتله، از اول میگه اقتله. فأشهد الله و من سمعه خدا را به شهادت می طلبم و کسانی که می شنون سخنم را به شهادت می طلبم. این دمهو فی اونقی، خونش به گردن من، این مباح دمه. الا غیر ذالک مما فی معناه، منحصر به این دو روایت نبود که گفتم، روایت بعضی روایت دیگرم هست که ظاهرش این است از اول برو سراغ اون اشد. خود ضربه یعنی چه؟ فبدر رو میگن، این که روایت داره فبدر رو به ضربه، آیا دلیل بر ترتیب نیست؟ نه، فبدر رو به ضربه، ضربه رو کجا بزن؟ به مخش بزن، به قلبش بزن، به پا و دستش بزن، نداره، این هم زایش تخییره. فبدر رو به ضربه هم تخییره، به کجا بزن نداره. حالا اجازه بدید واقعا به معنی او نباشه، به معنی واقع باشه، یارید و نفسی، ولی من میتونم با یه ضربه برپاش از کاش بندازم بکشمش، یارید و نفسی، ولی میتونم با یه ضربه بزنم، یک گلوله بزنم به پاش بیفته، بزنم به مخش. حالا ببینید، حالا من اجازه بدید، این مسئله مسئله پیچیده و مشکلی است و دلیلم به اندازه کافی نداره و به یه معنا داره، قدم به قدم جلو میریم تا ببینیم چی میشه، عجله نکنید. بنابراین ما باشیم و روایات ما بعضی ظاهرش تخییره، بعضیش هم ظاهرش از اول میگه قتل، حداقل بگه جواز میگه، در مقام توهم حضر جواز میگه. روایاتی هم که میگه ابدر رو به ضرب و امثال ذالک، امنع منه، اونم نداره امنع چه رقم امنع، امنع منه، ابدر رو به ضرب، این هم تخییره. من کردن گاهی به کشتن است، گاهی به دست پاوستن است، نداره. ابدر رو به ضرب گاهی بر مغز میزنه، گاهی بر دست و پا میزنه. بنابراین ما باشیم و این روایات، انصاف این است که از این روایات ترتیبی در نمیاد. ولذا صاحب جواهر وقتی رسیده به آخر کلامش در اینجا میگه اگر اجماعی نباشه مسئله ترتیب زیر سواله، اگر اجماعی در مسئله نباشه مسئله ترتیب زیر سواله. عبارتش اینه، عبارتش ننوشتم، عبارت اینه، میگه لم یکن اجماع فی المسئله امکن المناقشت فیها، لم یکن اجماع فی المسئله امکن المناقشت فیها، اگر مسئله اجماعی نباشه قابل مناقشه است. خب این مجموع سخنان این بزرگان، برای روشن شدن این مطلب چند تا نکته رو ما باید دنبال کنیم. نکته اول این که اصل در این مسئله اول ببینیم چیه، شک کردیم بریم سراغ اصل. نکته اول این است، مل اصل فی المسئله، اصل در مسئله اینجا چیه؟ بله، از حرمت دیگه، الا بالقدر المتیقن، فرضمون این است دزد مهاجم یا مسلمانه، یا اگرم غیر مسلمان باشه ذمی محقون الدمی هست، محدور الدم نی، محقون الدمه، فرض اینه، کافر حربی که حمله نکرده که ما بحث توش بکنیم. با توجه به این که فرض کلام در محقون الدم است، اصل در مسئله حرمت است، الا ما خرج به دلیل، بنابراین مقتضای اصل از ترتیب دماء نفوس ترتیب رو باید رعایت کنیم. ایذای مسلم هم حرامه الا به مقداری که دلیل داریم، مجروح کردن مسلمان هم حرامه الا به مقداری که دلیل داریم. مقتضای اصل حرمت الا ما خرج به دلیل و نتیجهش ترتیب. اگر ما نتوانیم به اطلاق روایات این اصل رو رها کنیم، اصل ترتیب و نیکه. حالا اون آیه من اعتدا علیکم، اون بحث بحث قصاص میتونه باشه، نه بحث ما حنفی. و اما نکته دوم، با وجود چی؟ هجوم، لوس، محارب، همه اینها بالاخره مسلمان یا کافره؟ چرا؟ اصل معنیش این از کل مسلمین محقون الدم الا ما خرج به دلیل الهجوم دلیل و نعلا جواز القتل مطلقا، اینو ثابت کنید. توجه نمی کنید؟ اصل این از کل مسلمین محقون الدم الا ما خرج به دلیل، خرجه رو باید ثابت کنید، نگید اصل نیست. خیلی خوب، حجمه خرج به دلیل، حجمه کدام آیه و روایت داره خرج به دلیله؟ این روایت که خوندیم. خیلی خوب، برمیگردیم به روایت، از چیز تازهی نگفتید، میگید روایت زور داره. اصل رو صرف، نه اینکه اصل درست نیست، اصل مسئله اینه، رفعیت از اصل میکنیم به دلیل و ما خواهیم گفت روایت دلالت نداره، روایت مال جای دیگره. پس اصل در مسئله حرمته، الا اینکه شما با روایات با چیز دیگری ثابت کنید جواز را. حرمته یعنی چه؟ این ترتیبه، اخذ به قدر متیقنه. آدم کشتن که براعت نداره، براعت در کشتن آدم کجا ما جاری کردی؟ که ما گفتیم آدم کشتن براعت داره؟ در کشتن انسان که براعت نیست، از حرمت محقون و دم. شما موارد استدلال رو هم قاطی نکنی، اون یه بحثی بود، یه بحثی دیگره، ربطی به هم نداره. و اما نکته دوم این است که مذاق شرع، تعبیرات رو دقت کنید، مذاق شرع، حکم عقل، سیره عقلا، در این موارد این است که به سراغ اسهل میرن. مذاق شرع و حکم عقل و سیره عقلا. چرا؟ برای اینکه کشتن دزد یه ضرورت و از ضرورات تتقدر به قدرها، یه ضرورت دیگه، از ضرورات تتقدر به قدرها. الان در عرف و عقلا میبینیم میگن وقتی ایستادی اون شخص سارق یا دیگری فرار کرد باید تیراندازی به پا کنی، و اگر کسی تیر به قلب بزنه مسئولیت داره. در عرف و عقلا شخص مجرم متهم رو مادامی که واجب القتل نباشه تیراندازی های به جاهایی میکنن که کاری نباشه دیگه، عرف و عقلا همینه. من یه سوال میکنم در اینجا، اگر یه دزدی آمد هجوم کرد به خانه کسی، یه دونه زنگ بغل دستش تو همون بستر که خوابیده تکانم لازم بود، یه زنگی بزنه، صدای دزدگیر بسید، فریاد دزدگیر بلند میشود و فرار میکنه، یا نه اعوان و انصار که آماده باش هستن میپرند و میان میگیرند، آیا دست به این دکمه زنگ نزنه، برداره اسلحه رو قلب اینو نشانه بره، یک گلوله خرجش کنه؟ آیا همه عقلا تقبیح نمی کنن؟ چرا کشتی؟ چرا کشتی؟ تصمیم گرفتن مشکل، اون یه بحث بعدیه، این قاطی نکنی. اونجایی که تصمیم گرفتن مشکل اون بعد میاد، اون جز مسائل فرعی است که امام هم اشاره فرمودن، ما هم میگیم، دیگران هم گفتن، صاحب جواهر هم داره. صحبت این که کجا تصمیم گیری مشکله، کجا برنامه ریزی نمیشه کرد، اونا بعد. من سوال میکنم جایی که شما یقین داری با یه فشار به دکمه زنگ، بلند شدن صدای دزگیر یا دعوت کردن معاونین به کمک، این رو میشود راحت دستگیرش کرد، شما نشانه گیری قلبش بکنی و این رو بکش. و یا این است که مثال دیگر، یه آدم حالا بدبختی آمده به دزدی، شما هم میتونه با این مشت قوی پیکری که داری و یک مشت بزنی به همین بازوش، بی حال میشه میفته. با شمشیر برداری دو قطعش کنی مانند خیار تر به خود قدیمی ها. آخه نمیگن به شما این کار کار قبیحه؟ حالا این آدم مقصری بعدی دزدی آمده یه چیز مختصری هم میخواسته ببرد و اینا، گرسنه یا غیر گرسنه، شما بیایی مثل خیار تر به دو نصف کنی، در حالی که با یه مشت در مقابل بازوی قویه تو بازوش از کار میفتاد. ما نمیتونیم در اینجا ها بگیم کدام فقیه در اینجا بیاد فتوا بده، کدام فقیه هست که در این امثله بیاد فتوا بده بگه جایزه، همه اینها جایزه، اشکالی نداره. فبنا آن علازاده که میشه دلیل بر مسئله و مذاق شرع و عرف و عقلا و حکم عقل قرار بدیم، بگیم این قبیحه، این بده، زشته، از روش الاسحل و فالاسحل چرا استفاده نمی کردی؟ تعجب کردید؟ اون چیزی که دو ذهن فقها بوده زران همین بوده، در مقابل این احادیث قویی که در جلوشون بوده است اینو دیدن. تعجب دارید؟ و اما احادیث، ممکن است بگیم این احادیث حمل می شود بر جایی که مجال برای اندیشه نیست، یا روش های دیگر کارایش مشکوکه. حمل احادیث رو بر این که میگه فقتله، یعنی در اون جایی که کارایی چیزهای دیگر مشکوکه، مجالی نیست برای برنامه ریزی. ببینید دو رقمه، یه وقتی ما یقین داریم امشب عده‌ای برنامه ریزی کردند و حمله کنند به خانه ما، ما هم برنامه ریزی میکنیم و تمام نقشه های اونها رو خونده ایم، یه نقشه میکشیم و که اینها رو از کار بندازیم، یه مطالعه قبلی داریم و که اینها رو چطور به دام بندازیم، به راحتی به دامشون بندازیم. یه وقتی برنامه ریزی نکردیم، مجالی برای تفکر نی، دزدم متعدده، منم قوی نیستم اینقدر، خب در اینجاها دیگه مجالی برای تفکر نیست، ما روایت حملش کنیم بر همین. آیا میتوانید این روایات، این مثالی هم که من عرض کردم در بیارید که اگر با یه دکمه میتوانه احوال همسال رو باخبر بکنی، این دکمه رو فشار نیاره، با یه صرفه میتوانه این فراری بده، صرفه نکنه، برداره متوسط وصله بشه، قلبش هم نشانه بده، نه پاش. جرأت میخواد کسی از رواتی همچین اطلاقی بفهمه، یه همچین عمومی بفهمه و بتواند از اونها یه چینی استفاده بکنه. تا به اینجا نظرتون باشه، باز این مسئله ادلش شرع بیشتری لازم داره که انشاءالله رحمان فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.